رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعتی دیگر در مجله بامدادی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه 16 اکتبر، ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدا سرخطی اخبار. اتحادیه اروپا علیه ایران تحریمات تازه اعمال کرد. مهاجران کاری در یک ماه به تاجیکستان 400 میلیون دلار فرستادند. محاکمه رادوان کراجیچ متهم به نسل کشی امروز ادامه می کند و امروز باراک اوباما و رقیبش میت رومنی بار دوم به بحث روبرو می پردازند. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا بنابر برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران روز دوشنبه علیه این کشور تحریمات نو اعمال کرد. اتحادیه اروپا می‌خواهد تا ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند که به اعتقاد کشورهای غربی یک هدف آن می‌تواند ساخت بمب اتمی باشد. بر اساس تحریمات نو اتحادیه اروپا، مالکیت 34 مؤسسه و یک فرد علیحده ایرانی مسدود می‌شود و آنها حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه نخواهند داشت. همچنین خرید گاز ایران و معاملات با بانک‌های این کشورها ممنوع می‌کنند، به استثنای معاملات برای کمک‌های بشری، خرید مواد غذایی و داروواری. کترین اشتن، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از اعمال این تحریمات در لوکسمبورگ گفت: ما عزم داریم که بحران برنامه‌های اتمی ایران را از راه دیپلماتی حل کنیم و امید می‌بندیم که ایران پیشنهادات ما را جدی می‌گیرد. ایران میگوید هدف برنامه‌های اتمی اش صلح‌آمیز است و قصد ساختن بمب اتمی ندارد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بنابر گزارش‌های غیررسمی، مهاجران تاجیک تنها در ماه سپتامبر به کشور تقریبا 422 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه به همین ماه سال گذشته 11% زیاد است. در این باره در یک ماهنامه مخصوص سازمان ملل در باره تاجیکستان خبر دادند. بنابر اطلاع خدمات مهاجرت تاجیکستان، در 9 ماه گذشته بیشتر از 708 هزار نفر کشور را ترک کردند و تقریبا 397 هزار نفر دیگر به تاجیکستان برگشتند. انتقال پول بیشتر به گفته سازمان ملل به حد اثرات منفی بالاروی قیمت مواد غذایی برای خانواده های تاجیک را کمتر می کند، اما فقط آن خانواده ها را که مهاجری کاری دارند. قرار است امروز در دادگاهی گاگا محاکمه رادوان کراجیچ، رهبری سابق سربهای بوسنی، دیگر باره شروع شود که او را به نسل کشی و دیگر جنایت های جنگی متهم می کنند. فرمانده زمان جنگ در محاکمه امروزه به دعواهای دادستان ها پاسخ می گوید که او را از جمله به قتل عامی 8000 مرد و نورس مسلمان در محل سربرنیتسا متهم می کنند. این حادثه ماه ایول سال 1995 رخ داده است، ولی رادوان کراجیچ می گوید که هیچ گناهی ندارد. محاکمه فرمانده سابق سربهای بوسنی سال 2009 در دادگاه سازمان ملل شروع شد، ولی بعدی دعواهای خودی و علیه دادستان ها به تاخیر افتاد. رادوان کراجیچ که دستاندرکار جنایت های جنگی زیاد در زمان جنگ های سال 1992-95 در بوسنی و هرسگوینا خوانده می شود، بعد از 13 سال فرار سال 2008 به دست افتاد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رقیبش عزیز به جمهوری خواه میت رومنی امروز بار دوم در چارچوب مرکه انتخاباتی به بحث روبرو میپردازند. قرار است آنها در تالار بزرگ دانشگاه هافسترا در شهر نیویورک تا 90 دقیقه به سوالهای مردم عادی پاسخ بگویند. سوالها را پیشکی برنده بحث انتخاب کرده است و اکثر آنها درباره مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا است. میلیون ها نفر در سراسر ایالات متحده این بحث را تماشا خواهند کرد. در بحث نخستین دو نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا در روز 4 اکتبر، اینا به نظرخواهی ها باراک اوباما به میت نظر به میت رومنی ضعیف‌تر بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 6 نوامبر برگزار می شود. مقامات رسمی میگویند مسئولان و مربیه های یک کودکستانی را جزای ماموری دادند که نسبت به کودکان بدرفتاری میکردند. یادگار نجم الدین و متخصص ریاست معارف ناحیه سینوی شهر دوشنبه در این باره به رادیوی آزادی گفت:
مدیر کودکستان و هر استاد سرزنش بوده شد با اونها برای روح دادن به کمبودی نورستگیو در فعالیت کوری شریفا و تخمینا و دولت و شریفا مربیه های کودکستان رقم 93 از وظیفهشون عزل کرده شوند.
پیشتر از این گروه از والدین به رادیو آزادی شکایت کردند که مسئولان کودکستان رقم 93 در محله پرفسایز شهر دوشنبه با بدرفتاری با کودکان بعضاً آنها را در اتاق تاریک نگه می‌داشتند. و طالبان پاکستان و حرکت اسلامی ازبکستان در یک بیانیه مشترک حمله به ملاله یوسفزای، دخترک پاکستانی را که علیه تندروان صدا بلند می‌کند، کوریدور روز خواندند. بار اول است که تحریک طالبان پاکستان و حرکت اسلامی ازبکستان همراه یک بیانیه نشر می‌کنند. شنونده ارجمند، جزئیات این خبر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ.
در حاشیه خبرها، آیا شما به سلامتی خود دقت می دهید؟
شخصا من برای حفظ سلامتی خود پیش از همه بسیارتر پیاده رو می گردم.
سر می خیرم و گیمناستیکا می کنه، ورزش می کنه.
کام بیش انگر می دونی سلامتیش می روهم، من نوزده می شیدم.
با چودگی رویا می کنه، گچ کنه کنه کنه، در این سن سن ورزش نمی کنه.
و در باره مهمترین ثروت ما و شما یعنی سلامتی اندکی دیرتر صحبت میکنیم. حالا با اجازه شما در باره وضع هوا در تاجیکستان میگوییم که امروز هم آفتابی خواهد بود. در شهر خوجند در شمال تاجیکستان حرارت روزانه از 26 تا به 28 درجه بالا خواهد رفت. در شهر قرغان‌تپه در جنوب کشور برعکس حرارت پایین تر میاد و حد اکثر تا به 25 درجه میرسد. در شهر کلاب هوا تغییر یابنده کمی ابری خواهد شد، حرارت از 24 درجه بالا نخواهد رفت. در خروق در مرکز ولایت کوهستان بدخشان حرارت از 17 تا به 19 درجه میرسد. در دوشنبه در پایتخت کشور خورشید نیز نورافشانی میکند، هوا تا 24 درجه گرم شود و واقعا از این روزهای خوبی آفتابی تیره ما لذت ببرید. و اینک عنوان گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اوج گرفتن بحث‌های اینترنتی در باره انتخابات آینده ریاست جمهوری در تاجیکستان که قرار است تقریبا یک سال بعد برگزار شود. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید کشورش و اتحادیه اروپا هیچ قصد تغییر حکومت در ایران را ندارند. مقامات روسیه میگویند دیگر در کشور را برای همه مهاجران باز نمیگذارند و وزارت معارف تاجیکستان در اندیشه تاسیس تلویزیون و بهتر کردن آبروی وزارت در نزد مردم افتاده است. اگرچه تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در تاجیکستان تقریبا یک سال دیگر مانده است، اما بحث‌ها درباره این کارزار مهم سیاسی همچنان ادامه میکند و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی. مثلا در فیسبوک یک نظری کاربران را میپرسد که باید رئیس جمهوری آینده تاجیکستان کی شود و دیگری میگوید از چه راهی میتوان انتخابات سالم و درست برگزار کرد و یا نگذاشت که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان در قدرت بماند. این بحث ها همین روز بعد از آن بیشتر شد که یک سازمان جوانان تابع حزب حاکم خلق دموکراتی از جوانان در فیسبوک دعوت کرد برای ترغیب نامزدی حزب، یعنی امام علی رحمان کمک خود را دریغ ندارند. شهلای گل خواجه در این باره گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
هواداران حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان میخواهند از طریق شبکه‌های اجتماعی و توسط گروهی جوانان تشبثکار در تبلیغ نامزدی احتمالی این حزب سهمگذار باشند. سازندگان وطن، سازمان جوانان حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان با پخش یک مراجعه‌نامه در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادناکلاسنیکی از کاربران فعال خواسته است در مرحله پیش از انتخاباتی به ترغیب نامزدی احتمالی این حزب کمک کنند. عطای میرسیدوف رهبر این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آنکه حزب حاکم اکثریت کرسی ها را در پارلمان صاحب است، بعد از گیری جوانان تشبثکار و همکاربران فعال اینترنت نیاز دارد. وی افزود
مقصد داریم که با بعضی آن جوانانی که بعضا هر گونه فکر و اندیشه بیان میکنند جواب های موفق گردانیم، بعضا استفاده گری کرد توانیم. اگر امکان باشد آنها را با آن سیاستی که ما مقصد گذاشتیم با آن روانه سازیم.
باید گفت در فیسبوک خوانندگان به چنین دعوت سوزندگان وطن به گناه های مختلف واکنش کردند. چون مشاهده می شود اکثریت رو این پیشنهاد خوش نامده است و آنها موقع خود را نسبت این حزب به لحن شدید بیان داشتند. ولی فعالان سوزندگان وطن نیز ظاهرا برای گرداندن جواب مناسب به این خوانندگان خاموشی را اختیار نمودند. در همین حال سازمان جنبش ملی که مخصوص برای انتخابات 2013 در شبکه اجتماعی فیسبوک زور کرده است نیز از استفاده برندگان این سامانه ارسال عکس و رمز و نوارهای جالب ترغیب کننده انتخابات شفاف پرزیدنتی را درخواست کرده است. ضمناً با وجود آنکه تا انتخابات پرزیدنتی هنوز یک سال دیگر مانده است، از حال شبکه‌های اجتماعی اینترنت به یک منبر تبلیغاتی احزاب و صحنه برخوردهای سیاسی تبدیل شدند. از جمله بخش پلتفرم و یا حکومت ویرتوالی فیسبوک به حیث جایگاه برای شناسایی گروه‌های مخالف سیاسی به طور گسترده استفاده می‌شود. خورشید عطاولو تحلیلگر توجیک استفاده شبکه‌های اجتماعی را به حیث ابزار تبلیغاتی یکی از تفاوت اصلی این انتخابات نوبتی پریزیدنتی میداند و میگوید
خیلی زیاد در مورد معرفی کردن گروه 24 حصه میگذارند. همچنین در این دو بخش تست دادجان اتاولو رهبر گروه وطندار هم فعالانه شرکت میورد. برای همین هم فکر میکنم تا انتخابات اگر یگان مشکلی در مسئله دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی از جانب خدمات علاقه پیدا نشود، پیشنهاد تغییرات ها به این یا آن سمت یا که به این یا آن قانون استهی سزاوار خواهند گذاشت.
در همین حال از نگاه شکرجان حکیموف، کارشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، با توجه به دسترسی تعداد کمی ساکنان به اینترنت، تبلیغات به این وسیله چندان موثر نیست. اما از سوی دیگر به گفته این تحلیلگر،
چون حزب خلق دموکراسی یگان مانع در استفاده رسانه‌های خبری و مطبوعات دوری و دیگر تکنولوژی معاصر داخل کشور مشکلات ندارد و آنها نیاز به تعریف و توصیف و تبلیغات علاوه‌ای ندارند. بنابراین این اصول عمل می‌دهد. ولی چون دیگر حزب یا بعضی جنبش‌هایی که نیتشان کمال کار نمودن نظام سیاسی است، البته تاثیر بیشتر دارد.
اما رستم مجیدوف، یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی، استفاده اینترنت را باعث تغییر موقع‌گیری رای دهندگان عملی بی‌فایده می‌داند، زیرا به گفته وی ساکنان اکثرا به فعالیت نامزدها توجه می‌کنند تا اینکه به تبلیغ خشک و خالی در شبکه‌ها. اما در این برابر رستم اشاره به یک نکته دیگر می‌کند.
شاید همین چیز مقدار بیشتر انتخابات کنندگان کنند نیست به مرکه انتخابات جمع نماید.
حالا 40,780 ساکنان تاجیکستان در فیسبوک صفحه دارند و شماره کاربرانی این شبکه از تاجیکستان در دو هفته اخیر نزدیک به 20% بیشتر شده است. شهلوگل خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوج گرفتن بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان که قرار است 4 نوامبر سال آینده برگزار شود، واقعاً اگر می‌خواهید با بحث‌های سازنده درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان همراه شوید، پس صفحه رادیو آزادی در فیسبوک برای شماست.
نگوید که در پورتال‌های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت‌های خودمانی می‌شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ‌های تازه در شبکه‌های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
اتحادیه اروپا در تلاش برای مجبور کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه‌های اتمی‌اش روز دوشنبه علیه این کشور تحریمات تازه اعمال کرد، ولی ویلیام هیک، وزیر امور خارجه بریتانیا، بر رادیو آزادی گفت هدف از این اقدام تغییر رژیم در ایران نیست. ویلیام هیک در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی رادیو آزادی گفت
That's up to the people of Iran. Our agenda is not about regime change.
این موضوع به ملت ایران بستگی دارد. دستور کار ما تغییر رژیم در ایران نیست. من شاید درباره تک تک حکومت‌ها در اقصا نقاط جهان اعتقاداتی داشته باشم، ولی ما به دنبال تغییر رژیم‌ها نیستیم. هدف ما و سیاست ما در برابر ایران تغییر رژیم نیست. ما به هر تصمیمی که مردم ایران در یک روند دموکراتیک در آینده بگیرند احترام می‌گذاریم. هدف ما الان این است که مسئله هسته‌ای را حل کنیم. اگر مسئله هسته‌ای را حل کنیم، دیگر نه تحریمی خواهد بود و نه فشاری از سوی غرب. این فقط درباره برنامه هسته‌ای است.
بریتانیا و دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر اضافه آلمان سال روان با ایران در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی‌اش مذاکره داشتند، ولی از آن چیزی زیادی حاصل نشد. ویلیام هیک روز دوشنبه تاکید کرد امیدوار است که تحریمات نو ایران را وادار خواهد کرد به میز مذاکرات برگردد.
Well, these are strong sanctions. They do have a big impact.
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. ما در تلاشیم تا به مذاکرات صلح‌آمیز بپردازیم. ما در تمام مدت همزمان با تحریم مذاکره را نیز پی می‌گیریم.
Credible negotiations at the same time.
بر اساس تحریمات تازه، واردات گاز ایران به اتحادیه اروپا و فروش فولاد و الومینیوم از اینجا به ایران ممنوع می شود. وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند که کشتی های افراد و شرکت های کشورهای عضو از این پس نمی توانند نفت و مواد نفتی ایران را انتقال دهند و یا آنها را در انبارهایشان نگه دارند. فروش وسایل و ابزار لازم برای کشتی سازی در ایران نیز ممنوع شد. در نهایت معاملات مالی با بانک های ایران که ممکن است برای برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌سازی ایران هم روانه شود بر اساس تحریمات تازه اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا سعی دارد که تحریمات نو تأثیر منفی بر مردم ایران نداشته باشد، ولی این احتمالیت را صرف نظر نکرد. ویلیام هیگ افزود که کشورش بر موضع‌گیری حکومت اسرائیل پایبند نیست، که گفته است باید برای ایران خط سرخ معین کرده شود.
We're not setting any red line, we haven't set any deadline.
ما هیچ خط قرمزی در نظر نمیگیریم. ما هیچ ضرب العجلی هم در نظر نگرفتیم. اما میتوانم بگویم که این موضوع به یک بحران فوری تبدیل شده، چرا که همزمان با ادامه یافتن برنامه هسته‌ای ایران، تعداد سانتریفیوژهای ایران هم افزایش یافته. میزان اورانیوم غنی شده ایران هم افزایش یافته. بحران بزرگتر و تهدیدآفرین‌تر شده و به همین دلیل هم ما امروز اینجا در اروپا تمهیداتی تازه اندیشیده‌ایم.
کشورهای غربی بیم دارند که ایران میخواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیزی هسته‌ای بمب اتمی بسازد، ولی ایران میگوید چنین قصدی ندارد و برنامه‌های اتمی‌اش برای تولید نیروی برق و دیگر هدف‌های صلح‌آمیزند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و با اجازه شما درباره مهاجرت صحبت میکنیم. در روسیه نمایندگان حزب حاکم روسیه واحد طرح قانونی را پیشنهاد کردند که در آن معیارهای سختگیرانه برای پذیرفتن مهاجران کاری مقرر شده است. از آنجا که روسیه یک کشور اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و سالانه تقریبا 1 میلیون تاجیک برای کار و مزد مناسبتر به روسیه میروند، بیشک این قانون به مهاجران کاری از تاجیکستان نیز تاثیر خواهد گذاشت. همکارم سلیم ایوبزاده در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
نمایندگان حزب حاکم روسیه واحد، رئیس کمیته امور امنیت دوما ایرینا ایراوایوا و معاون رئیس این کمیته الکساندر خینشتین میگویند بخش زیادی پیشنهادها به تغییر قانون مهاجرت از برنامه و وعده های پیش از انتخاباتی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سرچشمه میگیرند. خانم ایراوایوا به روزنامه کمرسان گفته است قانون نو باید نامگوی افراد را معین کند که وارد روسیه شده نمیتوانند. اینها افرادی خواهند بود که دست به جنایت زده اند، داغی سودی دارند که پاک نشده است، برای استفاده حجت های قلبکی مهاجرتی بازداشت شدند و همانهایی که از روسیه اخراج شده اما خرج دپورت را ندادند. سالانه از روسیه نزدیک 10,000 نفر اخراج می شوند که بنا به آمار غیر رسمی 30% آنها را شهروندان تاجیکستان تشکیل می دهند. مؤلفان طرح نو همچنین می خواهند ثبت نام مهاجران تحت نظارت شدید باشد. آنها قید مهاجری زیاد در یک منزل را قبول ندارند و می گویند بعضن در یک خانه خرد زیاد از 100 نفر ثبت شدند. در برابر این همه گونه معامله منزل با افرادی که شهروند روسیه نیستند باید تحقیق شود. کارشناس مرکز میگراسیا از 21 وسیلی کرافتسوف میگوید بیش از همه دستور کفایت منزلگاه برای ثبت نام مهاجران با دورنمای مهاجرت تاثیر خواهد داشت. برای نمونه اگر در مسکو حد اقل مساحت منزل برای یک نفر 10 متر مربع مقرر شده است، در خانه 60 متری آیله 3 نفره تنها 2 مهاجر را میتوان ثبت نام کرد. جناب کرافتسوف میگوید این قانون گویا میخواهد نظم و ترتیبی به میان آورد، ولی در عمل سبب آن میشود که هزاران مهاجر امکانات کار و اقامت قانونی را از دست میدهند و به مهاجران غیر قانونی تبدیل مییابند و مجبور میشوند به گروه های گوناگون از جمله جنایی بپیوندند. در طرح پیشنهادی هم حزبیان پوتین آمده است که شرکت های بناکاری زیر نظارت قطعی خواهند بود، زیرا آنها به خاطر نیروی ارزان کار قاعده های مهاجرت را پایمال میکنند. این در حالی که شهروندان تاجیکستان اساساً در رشته ساختمان کار میکنند و چند پیش سنیتری اساسی روسیه گنادی آنیشنکو دعوت کرده بود که تمام کارگران شرکت های بناکاری مورد تفتیش قرار گیرند. وی گفت زیاد از 10 میلیون نفر در این ساحه کار میکنند و اکثران به طور غیر قانونی که به امنیت اپیدمیولوژی روسیه خطر دارد. کارشناسان روس با وجود آن که از این تغییر و اضافه ها در قانون مهاجرت روسیه حمایت کردند میگویند در آن به سخت‌تر کردن جوابگیری شهروندان روسیه برای جلب مهاجران غیر قانونی چیزی گفته نشده است، اما وکیلان دومای دولتی روسیه گفتند این تنها قدم اول در تنظیم قانونگذاری مهاجرت است و اصلاح قانون ادامه خواهد کرد.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. اگر نظر اندیشه درباره این موضوع دارید پس سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی ozodi.org و از طریق آن میتونید نظر اندیشه خود را به ما بفرستید یا میتونید به ما زنگ بزنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
420 کد جمهوری چخ است. 725-037-943 تلفن ما. وزارت معارف تاجیکستان گفته است که قصد دارد یک تلویزیون مخصوص تأسیس دهد تا با برنامه‌های آموزشی در بالا بردن دانش بچه‌ها مساعدت کند و هم آبروی وزارت را بالا برد که پیوسته در مطبوعات آن را تنقید می‌کنند. قصد وزارت معارف برای تأسیس تلویزیون مخصوص را بعضی‌ها کار خوب می‌دانند، اما برخی دیگر می‌گویند بهتر است پول این تلویزیون برای حل مسائل اولین درجه آموزگاران و مکتب‌ها صرف شود که مزد کار خوب و وضع خوبی ندارند. فردوسی نظام از دوشنبه گزارش می‌دهد.
احتمالاً تا عید نوروز در تاجیکستان رادیو و تلویزیون وزارت معارف به کار درآید. با گفته محمود شایف سخنگوی این وزارت، حالا سندهای لازم تهیه می‌شوند که امکان خواهد داد تا لیسانسیه و اجازه‌نامه فعالیت شبکه‌ها هر چه زودتر دسترس گردد. وی پنهان نداشت که وزارت معارف تاجیکستان از بازتاب فعالیت آن در رسانه‌های موجوده اخبار عام قانع نیست. کارشناسان امور اطلاع عام اقرار می‌کنند که در چند سال اخیر در درباره رشته معارف اساساً معلومات منفی به نشر میرسد، ولی آنها میگویند چنین باستاب از وضع ساحه منشأ میگیرد. اگنتی مبارزه با کرپسیای تاجیکستان در گزارش سال گذشته وزارت معارف را در جمله فساد زده ترین نهادهای دولتی نامبر کرد. این است که بسیاری ها حدس میزنند که وزارت معارف تاجیکستان میخواهد تا از طریق راه اندازی شبکه های تبلیغاتی ایمیج خود را در میان جامعه حفظ و دستاوردهای ساحه را بیشتر تشویق کند. الهام جان حمیدوف محقق جوان ساحه رادیو تلویزیون میگوید با آنکه برای تاجیکستان این یک تجربه نو است، این اقدام حتما با بالا رفتن ایمیج وزارت معارف اثر خواهد کرد.
خوب است که ساختارهای دولتی ما توجه میکنند به مسئله پخش اطلاعات درباره خودشان. خب جانب دیگر مسئله این است که طوری همه ما شما میدونید معارف، فرهنگ، تندرستی یکی از ساحه‌های بسیار هم بحثناک هستند و مشکلات خیلی زیادی حل نشده دارند و مسئله مطرح در اون ظاهر میگردد که از کدام حساب همین تلویزیون و همین رادیویی که از کدام حساب باز می شود. و اولا باید بگویم که این اقدام بسیار اقدام سرخرج است، یعنی افتتاح تلویزیون برای یک وزارت نهایت پول کلان را طلب می کند.
اما ادعای دیگر صاحب نظران مخالف با تشکیل شبکه های علاهیده رادیو و تلویزیون در ساحه معارف هستند. قیرانشو شریف زاده رهبر سازمان اجتماعی ژورنالیست این اقدام را ضروری نمی داند، زیرا به ادعای وی رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سیاست دولت را در همه ساحه ها از جمله معارف بازتاب می دهند، پس نیازی به تکرار نیست.
اگر که نیت و مقصد از تاسیس دادن رادیو و تلویزیون شبکه تلویزیونی خودی ترغیب دستاوردهای ساحه یا مساعدت نمودن برای حل پرابلم‌های ساحه باشد، به تاسیس دادن شبکه علاهده خودی از امکانات‌های وسیع شبکه‌های دولتی تلویزیون، یعنی 4 شبکه دولتی تلویزیون و رادیوهای شبکه‌های رادیوی دولتی تاجیکستان می‌توان به طور وسیع و بی‌مشکلی استفاده برد.
اقدام وزارت معارف برای راه اندازی شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در حال است که برخی از آموزگاران مکتب‌ها در تاجیکستان را پایین بودن معاش نگران کرده است و آنها در غم بهبود روزگار خودند، نه اینکه در فکر رادیو و تلویزیونی ساحه. اسلام سعیدوف یکی از آموزگاران مکتب میانه افزود:
حالا مسئله مهمتر آن است که ما آموزگاران را با معاش تامین کنیم. در بازار روز تا روز نرخ خونوا گران‌تر شده است. آموزگاران از کسب آموزگاری با سبب کمی معاش دست کشیده استودند. ما باید اول آموزگاران را دلگرم کنیم به کار و ثانی قدم آینده ما تشکیل رادیو تلویزیونی معارف جمهوری تاجیکستان باشد.
این هم در حالی که به سبب کم بودن معاش آموزگاران بیشتری آنها مکتب را ترک کرده و راه سوی مهاجرت گرفتند. ضمناً طبق گزارش های رسمی حالا در مکتب های تاجیکستان حدود 1000 آموزگار نمی رسد، اما کلا در مکتب های میانه تاجیکستان بیش از 10000 آموزگار فعالیت می کنند که معاش میانه آنها بیش از 500 سومانی را تشکیل می دهد. برخی از آنها می گویند اگر وزارت معارف تاجیکستان سرمایه الوگی دارد، باید به حل مسئله های تأخیر ناپذیر پردازد و بهبود وضع خود به خود به نشر اطلاع مثبت مساعدت خواهد کرد.
فردوس نظام گزارش میداد. اگر مخالف نباشد سری بزنیم به کوچه های دوشنبه. دیروز همکاران ما در پایتخت کشور از سرحگذران پرسیدند که تا چه در حق سیاتی خود غمخواری میکنید و بعدا از همه کارهای دیگری، یا تا چه در حق سیاتی خود غمخواری میکنید و یا بعد از همه کارهای دیگر در پی درمان کدام بیماری خود می شوید. پاسخهای جالبه در این باره گرفتیم که همراه می شنویم.
شخصا من برای حفظ سلامتی خود پیش از همه بسیارتر پیاده رو می گردم. یعنی که بسیارتر برای که وقتی که انسان بسیارتر حرکت می کند هم کشش مشکو و فایده زیاد دارد و هم و اما به تمام ارگانهای انسان سلامتی وضعیت مثبت می رساند. به همین خاطر البته این هم این یکم و دویم این که غذاهای اکثریت سر ویتامین استعمال کردم.
من خیلی باشگاه مشغولم این سال من سه وقت فوتبال ناز می بینم بعد چتین می رم بعد سپورتی کچت کچت کنم.
ویتامین همه اوکوتوی چیو میوگی استفاده می برین برای خود نشیدن
سر میخریم و گیمناستیکا میکنه ورزش میکنه.
چلی ورزش؟
ورزش سبوک میکنه.
اوه کام میشم نیدم این سلاماتیش میره هم من نوزده میشیدن چیز چکر میکنه های چیزی دکترون رو جر میکنه چیزی در کوره نیسته میکنه کل تا بیدفه چیز در بیشه بکنه رو جر میکنه کام کام بیش ورزش میکنه سر رو کام بیش ورزش یکم چکر بکنه گلیسیم سلیم آرازگاه یوشکون میکردم او دیم گرد چکنه همین آگم وقتی کورشی یک فوتبول فوتبول میری خیلی بچه یوش بازی میری خیلی گرد روسیا اون وقت نمیشه اون دار روسیا چکنه این زندگی
چکنه که سی خوردید میشون میخوری آنوز کردی میشون میخوری دیسوت هم میشون میخوری با تدگی رو هم میکنی گه چکنه میکنی اکا در این سن سن مواد ورزش نمیکنی.
برای سلامتی و داشتن خواهی استراحت کردن در کن تم کم بیش وقتای خالی و با اون ادبیاتوی بدیه خواندن در کن.
پاسخ چند راه گذر بود در باره اون که به صحتی خود چگونه اهمیت می دهید و در تاجیکستان امروز روز سینما اعلام شده است. به این مناسبه در شهر دوشنبه جشنواره بین المللی دیدار با شرکت هنرمندان سینما از 40 کشور منطقه شروع می شود و هم نخستین قاموس و انسیکلوپدی سینمای تاجیک را معرفی می کنند. سعدالله رحیموف یکی از مؤلفان این کتاب است و همکارم صایبه کرامت الله با او صحبت داشت و نخست از ایده تالیف قاموس پرسید.
امکانیت نبود تو این دم اون نفرهایی که حواس همین کار کردن داشتن فرصت نیافتن ولی کم کم مواد جمع شدگی بود و به پرگی نبود. ما فقط همین سال همین دم توانستیم اون موادای با هم جمع بیاوریم. نوگی سوزن در این جمع آوردیم. از سال 29 تا امروز همین موادا دیگه در همین شکل کتاب جمع شد با کمک اینستیتوت کوتاجسور و با کمک دفتر شویتری آید با کمک فرهنگی به تاجیکستان همین کتاب در نتیجه در حدود 1000 نسخه چاپ شد.
خوب میگفتید که قاموس سینمای تاجیک در مدتی چند سال تهیه شده است.
از سالهای دوره شوروی شروع شدگی بود از سالهای 80 به نظرم بودن همین خیلی استادایی که یکیش یوری کاپلونوف بود و دیگرش استاد احرارو حتی حالا در سمرقند زندگی میکنن. اونا یک ذره موادای تیار کردن بعد ما خودمون فیلمگرافی را معلومات درباره فیلمهای از سال 29 تا امروز تیار کردیم. مقاله ها درباره اشخاص گوناگون سینما که مثلا آمدن و رفتن و نفرهایی که زنده هستند در کشورمون هستند و نفرهایی که بیرون از مرز کشورمون هستند درباره اونها موادها پیدا کردیم با واسطه کتابها و با واسطه اینترنت و با واسطه گفتگوی مستقیم و همون کلمه که در مجموع آمد تقریبا 500 صفحه وپیدیا آماده شد.
این قاموس از انسیکلوپدیایی که در دوره شوروی چاپ شدن به مانند ادبیات و صنعت چه ویژگی ها و تفاوت دارد؟
مقاله های هستند که مثلا در انسیکلوپدیای ادبیات و صنعت تاجیک و انسیکلوپدیای ملی از این قبیل مقاله ها وجود ندارد. در اینکه انسیکلوپدیای کینوی تاجیک صحابی است، یعنی اون چیزهای دقیق و مشخصی سینمای تاجیک و سینمای جهانی است.
معرفی قاموس سینمای تاجیک در روز افتتاحی کینوفستیوال پنجم دیدار روز اومد این تصادفی است یا خیر؟
این چیز مخصوص بود نه فقط به خاطر آغاز جشنواره دیدار بلکه باز 16 اکتبر روزی کینوی تاجیک است. بیشتر ما پیش بینی کردیم که مخصوص در همین روز این چیز موافق بیاید چاپش و معرفی شد و همین روز موافق شد.
سعدالله رحیموف سینماشناس و مؤلف کتاب خاموشی سینمای تاجیک بود با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به پایان بخش اولی مجله بامدادی. لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با ما بمانید. رادیوی آزادی